بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 311، سطر 12. فنقول انه لا يجوز ان يكون لجسم واحد مکانان طبیعیان الا على جهت ان في جمله مکان الكل احیازا بالقوه ایها وقع فيه بسبب مخصص کان طبیعی الله. سه تا سوال مطرح کرده بودیم و خواستیم جواب این سه سوال رو بدیم. سوال اول این بود: آیا یک جسم میتواند دو مکان طبیعی داشته باشه؟ به طوری که اگر در یک مکان قرارش دادیم به طور طبیعی از اون مکان خارج بشه و وارد مکان بعدی بشه، یا هر جسم یک مکان طبیعی دارد و اگر در اون مکان طبیعی قرار بگیره از اون مکان به طور طبیعی خارج نمیشه مگر قاصری او رو بیرون کنه؟ جواب این سوال که دیروز هم بیان شد این است که هر جسمی دارای یک مکان طبیعی است، نه بیشتر. بنابراین این چنین نیست که از مکان طبیعی بدون قصر قاصر بیرون بیاد و خودش رو به مکان دیگری به طور طبیعی برسونه. بعد فرمودن که تعدد مکان به دو قسم تقسیم میشه، یکی تعدد نوعی، یکی تعدد شخصی. تعدد نوعی این چنین است که مثلا این جسم که سنگینه هم به سمت پایین تمایل داشته باشه هم به سمت بالا، یه مکان طبیعی در پایین داشته باشه یه مکان طبیعی در بالا. مثلا این سنگ هم در زمین بتواند بماند و اون زمین مکان طبیعیش باشد، هم در هوا میتونه بمونه و هوا مکان طبیعیش باشه. این یک احتماله که دو مکان متعدد نوعی داشته باشه، یکی از نوع زمین یکی از نوع هوا. اینو میفرماد واضحه که نمیشه. یک جسم چنین نیست که هم به سمت پایین تمایل کند هم به سمت بالا، هم زمین رو مکان طبیعی خودش بگیرد هم هوا. این واضحه که نمیشه. اما اینکه دو مکان داشته باشه، یعنی مکان متعدد داشته باشه به تعدد شخصی، یک جسم دو مکان داشته باشه و مکان متعدد و تعدد شخصی، میفرماید که این بالفعل نمیشه. این چنین نیست که بالفعل سنگی در دو نقطه از نقاط زمین واقع بشه. همه زمین، همه نقطه های زمین جایگاه این سنگه، جایگاه طبیعی سنگه. دو نقطه‌ش هم که ملاحظه کنید بازم میگیم جایگاه طبیعیه. بین این دو نقطه اختلاف شخصی، اختلاف نوعی نیست، یعنی هر دو زمینه. نه یکی زمین باشد یکی هوا، یکی پایین باشه یکی بالا، اینطور نیست، هر دو پایینن ولی دو تا شخصن. در چنین حالتی اینکه دو تا مکان بالفعل داشته باشه اینم شدنی نیست که هم در این نقطه باشه هم در اون نقطه، ولی یک مکان بالفعل داشته باشه مکان دیگرش طبیعی و بالقوه باشه اون اشکالی نداره. فقط همینو اجازه میدیم که شیئی، یعنی جسمی دارای مکان متعدد باشد به تعدد شخصی، اون هم به این صورت که یک مکانش برایش بالفعل باشد بقیه مکانها بالقوه باشد، به طوری که اگر این سنگ رو از اینجا بیرون بیاریم در جای دیگر از این نقطه های زمین و از این اشخاص متعدد قرارش بدیم ببینیم که بازم آرام گرفت، بازم حرکت نمی کنه، پس معلوم میشه موضوع طبیعیشه. منتها بالفعل تو یکی از این مواضع طبیعی قرار میگیره، بالقوه در هر کنم که شد. خب روشن شد مکان متعدد به تعدد نوعی برای جسم واحد ممکن نیست، مکان متعدد به تعدد شخصی به طوری که هر دو مکان بالفعل یک جسم باشند اینم ممکن نیست، مکان متعدد به تعدد شخصی به صورتی که یکی از این مکانها بالفعل باشد و بقیه بالقوه باشد، این ممکن هست. فقط همین یک راه داریم، همین یه راه رو برای تعدد داریم، بقیه راه ها مسدوده و باطل. صفحه 311 هستیم، سطر 12 هم. این سؤال اول بود که مطرح کردم و جوابش. فنقول انه لا یجوز ان یکون لجسم واحد مکانان طبیعیان. ممکنه یه جسم دو مکان داشته باشه، یکی طبیعی یکی قصری، ولی اینکه هر دو مکان طبیعی باشن ممکن نیست. ممکن نیست الا جهت ان فی جمله، این همون یک فرضی است که اجازه داده شد، اینو استثناء میکنه، میگه دو مکان طبیعی برای یک جسم ممکن نیست مگر به این صورت باشد که تعدد مکان ها اولا شخصی باشن، ثانیا یکیش بالفعل باشه بقیه بالقوه باشه، این فقط ممکنه. الا علی جهت ان فی جملت مکان الکل، در مجموعه مکان کل، مثلا زمین هر نقطهش مکان است برای کل این سنگ، مجموعش هم مکانه برای این سنگ، مجموعش منتها به صورت بالقوه. الا علی جهت این که در بین مجموعه مکان این کل سنگ احیاز و مکانهای بالقوه وجود داشته باشد که سنگ در هر کدام از این احیاز قرار بگیرد حیز طبیعیش بشود. این ممکنه که ایها وقع فی، ایها ضمیرش به احیاز برمیگرده، ضمیر وقعه به جسم برمیگرده، ضمیر فیه به ایه برمیگرده، هر کدام از این احیاز که واقع شود جسم در اون هر کدام به سبب مخصصن، چون اینطور نیستش که در بین این اشخاص متعدد سنگ خودش یکی رو انتخاب کند، بلکه این ترجیح بلا مرجحه. این سنگی که میتونه تو این نقطه های متعدد زمین قرار بگیره اینجنین نیست که خودش به دلخواه خودش یکی رو انتخاب کنه، این میشه ترجیح بلا مرجحه، بلکه باید سبب مخصصی او رو اختصاص بدهد به یکی از این مکان ها. سبب مخصص هم دیروز اشاره کردیم، یا تو همین مکان متکون بشه، خب در همینجا ساکن میمونه، یا این مکان نزدیکترین مکانش باشه که در این صورت به این مکانی که نزدیکترین مکانی میاد. بالاخره یه سبب مخصصی میخواد که این مکان از بین امکنه ممکنه براش معین کرده باشه. ایها وقع فی به سبب مخصص، به سبب مخصص متعلق به وقع است، با هر سبب مخصصی در هر کدام از این احیاز واقع شود، کان این حیزی که این سنگ یا این جسم در او واقع شده طبیعی له، این حیز طبیعی می شود له برای این جسم، یعنی همه این حیز ها بالقوه طبیعی هن برای او. حالا با سبب مخصص در یکی بالفعل واقع شد، در بقیه بالقوه، تو هر کدام از این بقیه بالقوه اگر به سبب مخصص وارد شد مکان طبیعی براش است. پس این چنین ممکن است مکان متعدد داشته باشه، به صورتی دیگه ممکن نیست برای جسم مکان متعدد طبیعی قائل بشه. کل مدره کلوخ سنگ، مدره به معنی کلوخ یعنی سنگ نیست. فإن اقرب حیز من حیز الارض یلیها هو طبیعی لها، در این جمله داره اشاره میکنه به اون سبب مخصص. هر حیزی که از بین حیزهای ارض نزدیکتر باشه به این مدره طبیعی میشه برای این مدره، که همه حیزها طبیعین ولی اونی که نزدیکتره طبیعی متعینه، طبیعی بالفعله، بقیه طبیعی بالقوه‌ن تا سبب مخصصشون پیدا بشه. اگه سبب مخصص بر اونها پیدا شد اونها هم طبیعی بالفعل میشن، نشد همینطور طبیعی بالقوه میمونن. فإن اقرب حیز من حیز الارض یلیها، نزدیکترین حیز از حیزهای زمین که یلیها، ضمیر یلی برمیگرده به اقرب، ضمیر مؤنثش هم برمیگرده به مدره، اون اقربی که تالی مدرس، یعنی نزدیک به مدرس. هو طبیعی لها، یعنی طبیعی است برای این مدرس. والابعد، اون نقطه دور چی؟ اون نقطه دور هم اگر سبب مخصص پیدا شد، اون نقطه دورم اقرب میشه برای مدره و میشه مکان بالفعل مدره. اگر سبب مخصص پیدا شد، اون نقطه که تا حالا دور بوده برای مدره نزدیک میشه و مدره او رو انتخاب میکنه به عنوان مکان بالفعل. والابعدو لو حصل فی، یعنی لو حصل این مدره فیه، یعنی فی الابعد، لکان یسیر، و اون ابعد ایزن اقرب، اون ابعد مثل همون اقربی که اول بود اقرب میشه و مکان بالفعل این مدره میشه. و کان طبیعی لها، این ابعد بعد از این که اقرب شد طبیعی میشود لها برای مدره. تا اینجا بله، حسلا رو به اعتبار جسم آورده، بله، زمین شما نس نیورده، لو حسلت نگفته، با اینکه به مدره برمیگرده، حالا به قول شما به اعتبار جسم مذکرش آورده. تا اینجا دو مکان طبیعی که تعدد شخصی داشتن نه تعدد نوعی، و یکی بالفعل بود یکی بالقوه بود، توضیح دادیم و گفتیم این جایزه. اما دو مکان طبیعی که اختلاف نوعی داشته باشن، ایشون میفهمد این دیگه اصلا جایز نیست، نه بالفعلش جایزه نه بالقوهش. نمیتونیم بگیم که این جسم بالفعل این دو مکان رو داره، نمیتونیم بگیم یکی رو بالفعل داره یکی رو بالقوه، اصلا یکی دیگر نداره، یکی دیگه برش طبیعی نیست، فقط یه دونه از این دو نوع برش طبیعی است. فاما مکانان یتباینانه، بعد از یتباینانه نوشتیم به نوع، نه که حالا به نوع توی عبارت باشه، ما نوشتیم به نوع. فاما مکانان یتباینانه به نوع فلیس یمکن ذلک، این ممکن نیست که یک جسم دارای دو مکان متعدد باشه که این دو مکان متعدد تعدد نوعی داشته باشن و اختلاف نوعی بینشون باشه. فلیس یمکن ذلک، یعنی این چنین مکانانی که تباین نوعی دارن ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ دلیلش هم اینه که این طبیعتی که مال این جسمه یک طبیعت بیشتر نیست، و طبیعت یک طبیعت شخصی است، و طبیعت شخصی بیش از یک مقتضای شخصی ندارد، ممکن نیست دو تا مقتضا داشته باشه. بله ممکنه حالا یک مقتضای بالفعل یک مقتضای بالقوه، اونم به شرطی که مقتضاها یک نواخ باشن. اگر مقتضاها مختلف باشن ممکن نیست یکیش بالفعل باشه یکی بالقوه، همونطور که ممکن نیست هر دوش بالفعل باشن. طبیعت اقتضا میکند حیز را، مقتضی این طبیعت واحده است، مقتضا هم باید واحد باشه، یعنی نوع واحد باشه. حالا اگر مقتضا نوع واحد بود، اشخاص متعدد داشت، اشکالی نداره که بگید یکی از این مقتضاها مقتضای این مقتضی است بالفعل، بقیه مقتضاهای بالقوه این مقتضی هستن، اشکالی نداره اینو بگید. ولی اگر دو مقتضای مختلف باشه از یک مقتضی ممکن نیست، بنابراین یک مقتضی که طبیعت است نمیتواند دو حیز مختلف به نوع رو اقتضا کند. فان مقتضی واحد به شخص، مقتضای مقتضیی که واحد به شخص است، از این جهت که واحد به شخصه اون مقتضا هم امر واحد به شخصه. من حیث هو، یعنی من حیث این که این مقتضی، این وقتی چون این مقتضی واحد به شخصه، مقتضام امر واحد به شخص خواهد بود. این که میگه من حیث هو واحدون به شخص، یعنی قیدی چیزی نیارید، اگر قید بیارید ممکنه مقتضاها فرق کنه. این مقتضی با این حالت و همین مقتضی با حالت دیگر، طبیعت یه مقتضی بیشتر نیست. وقتی حالت غریبه پیدا میکنه مقتضی حرکت میشه، وقتی حالت طبیعی پیدا میکنه مقتضی سکون میشه. الان میبینید دو تا مقتضای مختلف داره، اما این مقتضی یعنی طبیعت من حیث هو نیست، من حیث هو واحدان نیست، بلکه دو تا قید بهش چسبوندیم. با یک قید که دار که میگیم دارای حالت طبیعی باشد اقتضا میکنه سکون رو، با یک قید که میگیم دارای حالت غیر طبیعی باشه اقتضا میکنه حرکت رو. یک مقتضی است ولی من حیث و واحدون ملاحظه نشده، بلکه یک بار با قیدی بار دیگه با قیدی دیگه ملاحظه شده. این دو تا مقتضای مختلف داره، اونم مختلفی به نوع که حرکتی که سکون، این اشکالی نداره. اما مقتضی من حیث و واحدون بخواد امر متعدد رو اقتضا کنه ممکن نیست. بله اگه میگفت واحد به نوع کافی بود، ولی ایشون خواسته علاوه بر کافی یه چیز دیگر هم افاده کنه، نخواسته بگه یک مقتضی دو مقتضای مختلف نوعی رو نداره، بلکه میخواد بگه یک مقتضی دو مقتضای مختلف شخصی رو هم نداره، مگه یکی بالفعل باشه یکی بالقوه. میخواد اونجا رو هم حکم کنه، میخواد در نمیخواد فقط در اونجایی که دو مقتضای مختلف نوعی داریم حکم کنه، بلکه اونجایی هم که دو مقتضای مختلف شخصی داریم میخواد حکم کنه، که اونجا هم ممکن نیست که این دو مقتضا بالفعل برای این مقتضی واحد موجود باشن، بلکه اگر یکی بالفعل دیگری باید بالقوه باشه. یعنی کلامیشون کلام عامتریه. اگر میگفت واحد به نوع در این مدعایی که گفت اما مکانان یتباینان به نو، در این مدعا کافی بود، ولی ایشون علاوه بر این میخواد مطلب دیگری رو افاده کنه، لذا واحد رو مقید کرد به واحد به شخص، واحد به نو نگفت، و الا واحد به نو میگفت همون که شما میفهمید کافی بود، چون مدعاش این بود اما مکانان یتباینان به نو، مدعای اختلاف نوعی بود، کافی بود که بگه واحد به نو اقتضا میکند مقتضای واحد رو. ولی خواسته علاوه بر این مطلب که افاده می کند مطلب دیگه هم افاده کنه، لذا به شخص گفته. به شخص میگه هر دو رو نفی می کنه دیگه، هم ثابت می کنه که این مقتضی واحد به شخص دو مقتضای شخصی ندارد، هم ثابت می کنه که دو مقتضای نوعی هم ندارد. خب سوال اول تا اینجا جواب داده شد و قرار شد که یک جسم دو مکان طبیعی نداشته باشه مگر به اون نحوی که تصویر کردیم. حالا وارد سوال دوم میشه. نه در سوال اول مرکب مطرح نمیشه، اون مال سومه، اون سوال سوم. حالا سوال دوم شروع میکنیم به جواب دادن. بعد از سوال دوم هم یک اشکالی میشه، اشکال جواب هم میاریم، بعدن به سوال سوم که بحث در مرکب میپردازیم. سوال دوم خیلی طولانی بحث میشه، اولا خودش جواب داده میشه، ثانیا یه سوال جوابی پیش میاد، اون سوال جواب هم باید مطرح بشه، بعد که اینا گذشت وارد سوال سوم و جواب سوال سوم میشه. الان میخواد سوال دوم رو جواب بده. سوال دوم چی بود؟ جسم بسیط دارای اجزای متشابهه، حیز اجزایش چیست و حیز مجموعش چیست؟ یه دونه سوال بود ولی الان کردیمش دو سوال. سوال دوم یه سوال بود، الان دو سوالش کردیم. ببینید یک سوال اینه که این جسم بسیطی که دارای اجزای متشابهه حیز اجزایش کجاست؟ یه این که حیز کلش کجاست؟ توجه دارید دیروز این نکته رو من عرض کردم که داریم جسم بسیطی رو ملاحظه میکنیم که تمایز اجزایش بالفعله، نه یه جسم متصلی که به فرض بین اجزایش تمایز میندازیم. اون که واضحه، حرفی توش نیست، اون مکانش مکان کله، هر قسمت فرضیش هم تو قسمت فرضی حیز قرار داره. یعنی همونطوری که اون سنگ رو به قسمت فرضی تقسیم میکنیم، حیزش هم به قسمت فرضی تقسیم میکنیم، بعد میگیم هر جزء فرضی این در جزء فرضی اون واقعه و کلش هم در کل اون واقعه. اگر یک واحد متصلی داشته باشیم که اجزای متشابه فرضی داشته باشه و تمایزی بین این اجزاش بالفعل نباشه، فقط تو فرض ما تمایز داشته باشه، این بحثش روشنه. اینو مطرح نمی کنی. بحث ما در اون جسم متشابهی است که اجزایش اجزای متشابهش تمایز بالفعل پیدا کرده. مثلا فرض کنید که 4 تا تیکه سنگ داریم، این 4 تا تیکه سنگ رو کنار هم چیدیم. حالا ایشون بعدن بحث اتصال این سنگ ها رو یا تماس این سنگ ها رو مطرح میکنه، میگه هر کدوم از اینها در حیزی واقع اند، مجموعشون تو مجموع اون حیز واقع. این سوال جوابش خیلی کوتاست. جواب اینه، هر کدوم از اجزا در حیزی داخلند و مجموع اجزا در مجموع اون حیز داخله. یا برعکس بگید، بگید مجموع این اجزا در حیزی واقعند و هر کدوم از این اجزا در جزی از اون حیز واقعه. از هر دو طرف میشه حساب کنید. اول بگید که هر کدوم از این اجزا در حیزی واقعند و مجموعشون در مجموع اون حیز ها واقعه. دوم این که اینطوری بگید، بگید این سنگ ها در حیزی واقعند و هر کدومشون هم در جزی از اون حیز واقعه. هر دوش درسته، چه از این طرف بگید چه از اون طرف. کل جوابشون اینه. طولم میده، این بحث رو طول میده خورده، در حالی که عرض کردم خیلی کوتاست. بیانش هم اینه که شما عیبی نداره که این اجسام رو به هم متصل کنید، این اجزا رو به هم متصل کنید. میگه عیبی نداره که اجزا رو به هم متصل کنید، طبیعت این اجزا مانع اتصال نیستند. ممکنه یه مانع خارجی اتصال رو منع کنه، ولی طبیعت این اجزا اتصال رو منع نمی کنه. پس به لحاظ طبیعتشون اتصالشون جایز میشه. اگه اتصالشون جایز بشه، تماسشون هم جایز میشه. وقتی تماسشون دادید یا اتصالشون دادید، یه مجموعه پیدا میشود که این مجموعه داخل میشه در حیز، در مجموع حیزهای اون اجزا. مجموعه داخل میشه در مجموع حیزهای اون اجزا. اینا روشن توضیح نمیشه داد، مطلبی که روشن باشه نمیشه توضیح داد. اما فرق بین اتصال و تماس که دیروز اشاره کردم میاد همینجا باید گفته بشه، هرچند که ما در فصل مربوطه اینو گفته بودیم. اتصال دو جسم به هم در صورتی است که فصل مشترک پیدا کنند. یعنی شما یه جسم متصل فرض کنید، تو ذهنتون از یه جای اینو تقسیم کنید، نه بیرون، از تو بیرون تقسیم نکنید، تو ذهنتون تقسیمش کنید، میبینید که دو طرف پیدا میکنه. وسط این دو طرف یه صفحه فرض میکنید که این صفحه انتهای یک طرف است و ابتدای یک طرف، یا ابتدای هر دو طرف یا انتهای هر دو طرف. بالاخره هم مربوط به این هم مربوط به اون. اما شما دو تا چشم به هم تماس بدید، اینا در اون قسمت مماسشون دو تا صفحه دارن، یه صفحه مال اینه یه صفحه مال اونه. این دو تا صفحه ها به هم میچسبن، این فصل مشترک نیست. اینا هر کدوم صفحه مخصوص خودشونو دارن، صفحه ها به هم چسبیده. در جایی که اتصال یه صفحه مشترک هست که هم مال این هم مال اونه، اما در جایی که تماس هست ما فصل مشترک نداریم. دو تا صفحه هست، یکی مال این یکی مال اینه، این دو تا صفحه به هم تماس پیدا کردن، مگر اینکه چنان تو هم داخلشون کنی که باشن یکی. اگه شدن یکی، اون وقت اتصال درست میشه. پس در دو جزء متصل به هم فصل مشترک دارید، اما در دو جزء مماس فصل مشترک ندارید. فرق بین اتصال و تماس اینه که روشن هم هست. حالا ایشون میگه که دو جسمی، دو تا جزئی که از هم جدا هستن، به طبیعتشون قابلن که با هم متصل شوند، پس به طبیعتشون قابلن نیست که با هم مماس شوند. همونطور که میتونن متصل بشن میتونن مماس بشن، و ما فرض میکنیم که متصل شدن یا مماس شدن. خب چند تا جز بود؟ مثلا 4 تا جز، 4 تا جز شد یک مجموعه. همچنین اون 4 تا حیز میشه یک حیز. اون وقت اون 4 تا حیز مال این 4 تا جز بود، حالا اون مجموعه حیز ها مال این مجموعه اجزا است. خیلی بحث روشن عرض میکنم، نمیشه دیگه توضیح داد. این فقط عبارت رو باید حلش کنیم. ایشون جواب سوال دوم اینطوری میده: چون اجزا اجزای متشابه هند، اگر مثلا یکی خاک بود یکی آب بود، خب این نمیتونیم به این سادگی بیان کنیم که حیز مجموع مجموع حیز هاست، حیز مجموع اجزا مجموع حیز هاست، این نمیتونیم بگیم. اما حالا بحثمون در اجزای متشابهه که این قسمت هم سنگه، اون قسمت هم سنگه، این یه تیکه آب، یه قطعه آبه، اونم یه قطعه آبه، اینا که متشابه هم داریم بحث میکنیم. در مرکب اجزای نامتشابه بحثش انشالله بعدم میاد. و مختزل از اینجا داره جواب سوال دوم شروع میکنه: و مختزل کل المتشابه الاجزا جملت و مقتضا جمیع الاجزا. تمام جواب همینه، همین یک جمله است، بقیه دیگه تفصیل اینه. مقتضای کل این چهار جز که این کل متشابه الاجزا، یعنی چهار تا جزء متشابه داره، ما مثال به چهار تا زدیم، حالا لذا میگم چهار تاست. بله بله، نقطه قرار بگیره، حتی به نظر من مقتضی کل سر سطح بیاد. و مقتضی این اصلا ربطی به جسمی که داره دو مکانه نداره، اصلا اون بس تموم شد، اون جواب سال اول بود، این جواب سال دومه، این سر ختم بیاد خوبه. و مقتضی کل، کل المتشابه الاجزا، مقتضی یعنی حیزی که این کل داره او رو اقتضا میکند. در اینجا مراد از مقتضا اون حیزی است که کل داره اقتضاش میکنه، و مقتضای کلی که متشابه الاجزاه، یعنی این اجزای چهارگانه تشابه دارن، وقتی جمعشون کنید کلی درست میشه. حالا مقتضای این کل چیه؟ یعنی حیزی که این کل اقتضا میکنه چیست؟ عبارت است از جمله تو مقتضا جمیع الاجزا. جمله یعنی مجموع، مجموع مقتضای همه اجزا. این جز این حیز انتخاب کرد، اقتضا کرد، اون جز دوم حیز دوم رو، سومی سوم رو، چهارمی چهارم رو. حالا مجموع حیزهای اقتضا شده رو حیز قرار میدیم برای اون کلی که متشابه اجزا است. برای اون کلی که متشابه اجزا است مجموع حیزها رو حیز قرار میدیم، حیزهای رو جمع میکنیم همونطور که اجزا رو جمع کردیم. اجزاء جسم رو جمع میکنیم کل تشکیل میشه، اجزاء حیزهایی هم که هر کدوم مال جز بودن جمع میکنیم یک حیز مجموعی درست میشه. اون مجموع حیزها رو حیز قرار میدیم برای اون کلی که متشابه اجزا است. هر چقدر تمام این جواب سوال سوم توی همین جمله خلاصه میشه، بقیهش هر چیز تفصیل همین جمله است. خب از اینجا شروع میکنه ایشون به این بحث که این مطلبی که الان گفت اثباتش کنه. این مطلب این بود که اگر شما اجزای متشابه رو جمع کردید و یک کل درست کردید، اون حیزهای متفرقه هم جمع میشن یه مجموع درست میکنن، وقت اون کل حیزش میشود این مجموع. این حرف ایشون بود. حالا باید بیان کنه که میتوانیم این اجزای متشابه رو جمع کنیم تا یک کلی درست کنیم. اینو از این طریق بیان میکنه که اتصال این اجزا به هم اشکال نداره، تماسشون هم اشکال نداره، طبیعت مخالف با اتصال و تماس نیست، عامل خارجی اگر باشه مانع تماس میشه، مانع اتصال میشه، ولی فرض اینجا اینه که مانع خارجی ما نداره. پس این اجزا با هم قابلن که جمع بشن، اگر اجزا جمع شدن و کلی تشکیل دادن، احیاز هم جمع میشن مجموع تشکیل میدن، وقت حیز این کل میشود اون مجموع. همین مطلبی که گفت داره اثباتش میکنه، داره بیانش میکنه، میگه ول اجسام المتشابهات تبائه. اجسام همون اجزا هست الان در اینجا، اون اجزایی که متشابه تبائه هست، ولی اجسام هنده هنوز وصلشون نکردیم به هم. وقتی وصلشون میکنیم و کل درست میکنیم، اون وقت همین اجسام میشون اجزا. ابن سینا الان تعبیرش تعبیر درستیه، الان اجسام هنوز به هم نچسبیدن، تماس پیدا نکردن، و بعد که تماس پیدا میکنن و کل تشکیل میدن این اجسام میشوند اجسام. من به اعتبار آینده اسمشون رو گذاشتم اجزا، ولی به اعتبار الان اجسامن. به ابن سینا تعبیرش تعبیر حقیقیه، من تعبیرم تعبیر مجازی به اعتبار مایاولی الیهه و عمدن تعبیر میکنم که مطلب روشن باشه. و اجسامی که متشابه التبایعند محال نیست بر اون اجسام که اتصال پیدا کنند. لطبیعت ها رو متوجه کنید، به اتصال مرتبط نکنید، به لایستهیل مرتبط کنید. یعنی از ناحیه طبیعتشون استحاله ای نیست، محال بودن از ناحیه طبیعت نیست. اگر یه وقتی اتصال محال شد از ناحیه چیزی دیگه است. بل ان استحاله فانما یستحیل لعرض یعرض. اینجا ببینید بالدام آورده و اونی که بالام آورده متعلق شده به یستحیلو. اونجا لطبیعت ها بالام آورد متعلقش کرد به لایستحیلو. بل ان استحاله یعنی اگر اتصال استحاله پیدا کند و محال شود، فانما منحصرا محال می شود به خاطر عرضی که عارض می شود، یعنی به خاطر مانع خارجی. اگر مانع خارجی وجود داشت جلو اتصال رو می گیره، و الا خود طبیعت مانع اتصال نیست. و هیه فی طبیعتها به حیث و یجوز علیها ان لو کانت متصله. و هیه یعنی این اجسام در طبیعتشون، یعنی با قطع نظر از مانع خارجی که بخواد دخالت کنه، این اجسام در طبیعتشون به طوری هستن که یجوز علیها ان لو کانت متصله، اتصالشون جایز، جایز است که متصل باشن. یجوز علیها ان کانت متصله، اگر میگفت ان کانت متصله عبارت تمام بود، لو نمیخواست. به حیث یجوز علیها ان لو کانت متصله، به طوری هستش این طبیعت، این اجسام در طبیعتشون به طوری هستن که بر اونها جایز است که متصل باشن. ان لو کان ان کانت متصله به تعبیر مصدر ببرید میشه یجوز علیه الاتصال، و هی فی طبیعتها به حیث یجوز علیه الاتصال، دیگه لو نمیخواد. محشین در اینجا به دست و پا افتن این لو رو چیکارش کنه؟ یکی گفته لو برای تمنیه، لو برای تمنیه خیلی صاف نیست. یکی گفته لو زاید است، این خوبه. یکی دیگه گفته که اینجا یه تقدیری میگیریم، یقالو کانت متصله، اینم حالا تقدیر گرفته درستش کرده. ظاهرا برای لو توجیهی نیست، بهترینش همونی که بگیم زاید است. بعضی گفتن زاید است دیگه، بهترینش همونه. یکی از حاشیه ها اینه، یحتمل ان یکون معناه انه یجوز علیها استعمال هذه العباره، ای لو کانت متصلا متصلتن کان او شما کذا. یعنی تقدیر اینچنین گرفته، عبارت من خیلی طولانیش کرده. از همه راحت‌تر اینه که این لو زاید است. ابن سینا از این کارا میکنه، گاهی مای زایده میاره، حالا میگه لو زاید آورده. و از لا یستحیل اتصالها فکیفه یستحیل تماسها. اگر محال نیست اتصال این اجسام، چگونه محال باشد تماس؟ تماس ضعیفتر از اتصاله. اگر اون قوی که اتصال از ممکن باشد، این ضعیف به طریق اولا ممکنه. خب حالا پس روشن شد که اتصال این اجسام مشکلی نداره و تماسشون هم مشکلی نداره. حالا فرض میکنیم که تماس پیدا کردن و اتصال پیدا کردن، خب یک کل درست میکنن. بله، این لو کانت بخونید، یا این لو کانت اگر متصل باشد جایز است اتصال؟ نه، این درست نیست. اگر متصل باشد جایز است اتصال؟ اگر متصل باشد که واقع است اتصال، نه جایز است.
این
اگر فرض کنیم اتصال را، اتصالش جایز است. اگه فرض نکنیم چی؟ بازم اتصالش جایزه. اگه فرض کنیم اتصالش جایزه، فرضم نکنیم اتصالش جایزه. این این نمیتونید بخونید. بله دو تا عدد شد میاد کنارم. چرا؟ بله دو تا به ما میگفتن دو تا فعل بر سر هم داخل نمیشه. ما آمدیم تو کتاب ابن سینا دیدیم کان یکون زیاد داره. حالا به شما گفتن دو تا عدد شد جمع نمیشه. بیان تو کتاب ابن سینا همه چی ممکنه. دو تا عدد شد کنار هم جمع میشه. نه در جای دیگه هم آمده. این حالت شوخی دارم میکنم. در کتاب ابن سینا چیزایی که شما فکر میکنین اتفاق نمیفته اتفاق افتاده. حالا یادم اگر واقعا راهی داره برای حل کردن این لو بخونید. اگرم نداره که همون این لو میخونیم لوشم زایده میگیریم. خیلی مطلب مهمی نیست. ولو اتصالت. خب حالا پس تا اینجا معلوم شد که اتصال و تماس مانعی نداره. حالا فرض میکنیم که اتصال و تماسی واقع شده. ولو اتصالت و تماست، یعنی هر کدوم از این دو بخواد واقع بشه، چه اتصال چه تماس، لم یعرض شیء مستحیل، شیء مستحیل عارض نمیشه و شیء محالی عارض نمیشه و طبیعت ممانعت نمیکنه، استحاله و محالیتی در کار نیست. حالا و اذا اتصلت و تماست کانت الجمله. کانت اینجا تامه معنا بشه، یعنی مجموعه درست میشه. وقتی اتصال اجزا حاصل شد، تا حالا گفتیم اجسام، حالا که اتصال پیدا میکنن میگیم اجزا. وقتی اتصال اجزا و تماس اجزا درست شد، کانت الجمله، یعنی مجموعه تحقق پیدا میکنه، یه کلی تحقق پیدا میکنه. محشین در اینجا نوشتن ای سارت الاجزا، ای سارت الاجزا. یعنی اجزا تحقق پیدا میکنه، یا اجسام میشون اجزا، اینطور هم میشه گفت. اون اجسامی که تا حالا اجسام بودن حالا میشون اجزا، یعنی یک کل درست میشه که این اجسام میشن جزء اجزا اون کل. اینم خوبه. من کانت رو تامه گرفتم، محشین سارت الاجزا در تفسیر کردن. اون سارت الاجزا به همین تبیینی که عرض میکنم، یعنی اون اجسام میگردن اجزا، تبدیل میشون به اجزا، یعنی کل تشکیل میشه. بلکنایه داریم یک کل تشکیل میشه. وحیه یعنی این جمله. حالا که کل تشکیل شد، جمله تشکیل شد، این جمله هم تقاضا داره، این جمله هم اقتضا داره. اینطور نیست که اون اجزا اقتضا داشتن و این جمله اقتضا نداشته باشه. این جمله هم اقتضا داره. این جمله چی رو اقتضا میکنه؟ حیزی رو که عبارت از مجموع اون احیاست. و یه تطلب المکان طبیعی، یعنی این مجموع هم، این جمله هم طلب میکند مکان طبیعی رو، اما دیگه نه به خاطر این که چند جزئه، بلکه به خاطر این که یک کله. اینطور نیست که الان دیگه چند تا جسم باشه، الان یک کل ذل اجزائه، نه چند تا جسم مختلف، نه چند تا جسم متعدد مختلف. اشتباه گفتم. و هی تطلب، و یعنی این جمله طلب میکند مکان طبیعی رو. حالا قبلا مکان طبیعی رو طلب میکرد چون چهار تا مثلا جزء بود، حالا مکان طبیعی طلب میکنه نه چون چهار تا جزئه، چون یه مجموعه است. حالا به عنوان یک مجموعه میخواد مکان پیدا کنه. من حیث یه طبیعت واحده، از این جهت که این طبیعت جمله شده یک طبیعت، حالا با این یکی شدن داره اقتضا میکنه. قبلا چهار تا بوده، چهار تا اقتضا داشت، حالا یکی شده و یک اقتضا داره. من حیث یه طبیعت واحده، که اون طبیعت واحده جمله، یعنی مجموعه این طبایع. چهار تا طبیعت داشتیم که این اجسام بود، حالا این اجسام که کنار هم جمع کردیم یه طبیعت پیدا شد که مجموعه اون چهار تا طبیعته. اون چهار تا طبیعت جمع شدن یه مجموعه درست کردن که طبیعت واحد است، همونطور که اجسام جمع شدن یه مجموعه درست کردن که جسم واحده. ول هذه الجمله من الطبایع. اینجا محشین یه حسلتی تقدیر گرفتند تا بفهمونن من نشیه است. حسلت تو عبارت نیست، تقدیر گرفته شده. بل هذه الجمله حسلت من الطبایع، این مجموعه ای که طبیعت واحد است، از اون توایع حاصل شده. منشمن نشی است. حاصلات ما در تقویم میگیریم. این مجموعه از اون توایع درست شده. پس یک مجموعه ایست که مقتضای جمعی دارد، همونطور که اون اجزا مقتضای فردی داشته. حالا اون اجزا شدن یک مجموعه، طبیعتشون هم شد یک طبیعت، مقتضام شد یک مقتضا. بل هذه الجمله، یعنی همین طبیعت واحده، من التوایع، از توایعی است که در اجزای متشابهه وجود داشتند، از اون توایع گرفته شد. این مجموعه که شد یک طبیعت، از اون توایع متعدد متشابه گرفته شد. پس مقتضای این هم مجموع مقتضایات اون قبل اجزا است. فیجب ان تطلب این طبیعت جمعی. معلومه طبیعت جمعی یعنی چی؟ فیجب ان تطلب این طبیعت جمعی جملتن من الحیز، یه مجموعه حیزی را که این مجموعه حیز، حیز حاضر الجمله است، حیز این مجموعه اجزاست. یک حیز مجموعی را انتخاب می کنند که این حیز مجموع حیزهای اون چهار جزه. وقتی اون چهار جز حیزاشون رو جمع میکنید، یه حیز جمعی درست میشه. این طبیعت جمعی اون حیز جمعی رو اختزا میکنه. اون طبایع متشابه هر کدام حیزهای مخصوص خودشون اختزا میکردن. حالا طبیعت جمعی که مجموعه این طبایع است، مجموع اون حیزهای متعدد رو اختزا میکنه. روشن عزم میکنم، اینو فقط عبارتش باید حل بشه، ولی مطلب داره تکرار بشه. بل هذا الحیز لهذه الجمله، یعنی هذا الحیزی که ثابت است لهذه الجمله، این حیزی که برای این مجموعه جسم هست، که انه جملتون، گویا این حیز مجموعه است که جمع شده از احیاز واحدن واحدن من الاجزا، واحدن واحدن من الاجزا. من الاجزا جز عبارت نیستم، من دارم میگم برای اینکه عبارت روشن بشه. حیز تک تک اجزا رو جمع کردیم، این حیز جمعی درست شد. فاذن الاجسام المتشابه متشابهت التبایع که در مورد سوال دوم آمده بود، یعنی مورد سوال دوم واقع شده بود، فان احیازها که انها اجزا و حیز واحد. تا حالا این کار رو کرد، حیز این اجسام رو جمع کرد شد حیز واحد، همونطور که خود اجسام رو جمع کرد شد یک کل، حیزها رو هم جمع کرد شد یک حیز مجموعی. حالا متفرق میکنه، میگه که احیاز این اجسام اجزای همون حیز مجموعی. اول جمع کرد، حیزا رو جمع کرد، یه حیز مجموعی درست کرد. حالا حیز مجموعی رو ملاحظه میکنه، میگه این کل که تو این حیز مجموعی واقع شده، هر جزءش جزئی از این حیز مجموعی رو گرفته، هر جزءش جزئی از این حیز مجموعی رو اشغال کرده. قبلا جمع کرد، حالا داره پخش میکنه. عبارت گاهی از این ور میاره، گاهی از اون ور میاره. فإنه بله نه که انهو که میگه وقتی که جمله میکنه، وقتی که این حیز رو جمع میکنه، بعد جز جزش که انهو میخواد، چون جمع یک حیزه، اگه بخوان تجزیهش کنید که انهو میخواد. یعنی اینطور نیست که این جزء جسم در جزء اون حیز واقع شده باشه، بلکه یه جسم شده با یه حیز، کلی در کلی، کلی در مجموعی قرار گرفته. منتها نه که ما میتونیم فرض کنیم که این کل اجزا داشته باشه، اون مجموعه حیزم اجزا داشته باشه، که انهو این جز در این جزه. این که انهو رو که میگه به خاطر این که کل رو متصل فرض کرده، و همچنین اون حیز مجموعی رو متصل گرفته، یک جسم در یک حیز گذاشته، حالا میخواد این یک جسم رو متفرق کنه به اجزا، اون حیز هم متفرق کنه به احیاز، وقت میگه که انه این اجزا در اون احیازن، که اینطوری کرده. اولی هم همینطور، که انه جمله هم همینطور، اونم برعکس اینه. بله، هر دو تا ببینید، وقت از این ور حرف میزنه میگه گویا این چند تا حیز رو جمع میکنه، میگه گویا یک مجموعه، چند تا حیز هست ولی گویا یکی هست، یعنی وقتی جمع کنه یک مجموعه داشت. خب بله، حیز ها داشت.
بس در جایش که یک عرصه ها میموند اشکه ما میتونیم درجه قرضش بکنیم، مثل پس میتونیم مثلا یک کاسه آب، به کل این آب عرصه ها میتونیم شمال حیز ها هست، الان یه حیز باقی شد.
نه اینو نمیگه، اینو نمیگه، و الا بحث اتصال و تماس منو نداشت، بحث اتصال و تماس منو نداشت. تازه دیروزم خوندیم و ان تر و ان نعرف حال الاجسام البسيطه التي لها اجزاء متمایزه، قید متمایزه داشت، قید متمایزه، اجزا باید متمایز باشن. شما میگید یک کاسه آب که اجزای فرضی داره، اون مورد بحث نیست، اون مورد بحث نیست. ایشون میگه اجزای متمایزه. امروز هم که دیدی داریم میخونیم، اصرار داره اتصال و تماس رو برش درست کنید، معلوم میشه اجزا متمایزن که دوباره بله مثل همون چهارتا سنگی که فرض کردن، که این چهارتا سنگ یا به هم متصل کنید یا به هم تماس بدید. فرض بحثیشون اینه، اونجا که کل واقعی داریم و اجزای فرضی داریم که روشن مطلع، احتیاج به توضیح نداره. فاذن اجسام متشابه التبایه فان احیازها که انها اجزاء حیز واحد، احیاز این اجسام متشابهه گویا اجزاء یک حیزن، یعنی اون کل رو تقسیمش میکنید به اجسام متشابهه، حیز مجموعی رو هم تقسیم میکنید به احیاز متعدده، اون وقت این اجسام متشابهه احیازشون میشه اجزای همین حیز مجموعی. و یکون لجسم معین من تلک الجمله حیز یتعین من تلک الجمله لعلتن، لعلتن تلکل علتو اما وجوده فی، بعد از علت نقطه داره، نقطه باید خط بخوره، اما نوشته، اما درسته، که انشالله باید این بحث رو در جلسه آینده مطرح کنیم، نمیرسیم الان. مطلبشو من از خارج گفتم، ولی بحثش انشالله اینه برای جلسه آینده.